اصلاحات همون گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در مباحث
ما میبینید در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسان سازی فرهنگی
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
اولا تعدد ادیان است. ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 هم در خود اروپا داریم.
یعنی ایرانی دفاع از زنان مطرحش رو اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. موالی لا احصی ثناءکم و لا ابلغ من المدح کنهکم. خدمت شما فرهیختگان همیشه همراه سلام عرض میکنیم. چند ماهی است که بحث از عرفان موضوعی است که کارشناسان و محترم برنامه به بحث از اون میپردازند. در سه محور برای مشخص شدن عرفان اصیل بحث شد، یکی خداشناسی، انسانشناسی و مادشناسی. این مباحث ما رو کشوند بحث انسان کامل و بحث امامت و اینکه امامت چه شأنی از شؤون انسان کامل. کمی تا نه چندان زیاد اختلاف نظری وجود داره در اینجا بین اساتید محترم که امامت آیا معنای عامی است یا اینکه مخصوص افراد معینی است. بحث از امامت و انسان کامل از این جهت در اینجا مطرح شدش که انسان‌هایی هستند که در همین دنیا اون مسیر طی عوالم رو انجام دادن، سیر کردن در اون عوالم، ولی اینکه دیگران در این دنیا چه مقدار از این نعمت متنعم هستند و بهره می‌برند از این سیر، در این مباحث تا حدودی داره بهش پرداخته میشه. من از اساتید محترم در برنامه امروز خواهش میکنم که اگر بحث خودشون میفرمان این نکته رو هم توضیح بدن که چه مقدار این بحث که آیا بحث امامت مشترکه یا مختصه در تعیین عرفان اصیل و نقد عرفانهای انحرافی میتونه عنوان یک معیار مطرح بشه و چه مقدار حساس این بحث. من خدمت عزیزان سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی هست، بفرمان و بحث رو آغاز کنیم. حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد تحریری، سلام علیکم.
سلام علیکم. با سلام خدمت شما و جمعی تهیه کنندگان این برنامه و جناب آقای دکتر غفاری و جمعی شنوندگان در خدمت هست.
ممنون. جناب دکتر غفاری قرار بودش که امروز بحثی رو مطرح کنن و با استناد به آیه‌ای که در مورد امتحان حضرت ابراهیم بحث امامت رو بشکافند و اینکه چه مقدار عام مفهوم امامت. من خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم. سلام اول پرسی که دارم بفرمان و بحث رو آغاز کنن که از وقت استفاده کنه. بفرمان.
بنده هم عرض ادب و سلام دارم خدمت جناب عالی، جناب استاد تحریری و شنوندگان محترم برنامه و با اجازه شما شروع میکنم عرض خودم رو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بحث ما در مسئله امامت بود و در این جلسه با تفسیر و توضیحی راجع به امامت در آیه که نسبت به حضرت ابراهیم علی نبینا علیه آلاف تحییت و سلام بیان شده اون رو باز میکنیم و نتیجه گیری میکنیم. قبل از این که وارد بحث بشم عرض میکنم که شقوق بحث امامت و ولایت در واقع مسائل زیادی رو در بر میگیره و معارف عالی از معارف قرآن کریم و روایات ائمه اطهار در این بحث هست. ما به حسب غرض خاص خودمون فقط به اصطلاح بحث رو ادامه میدیم و یعنی دنبال میکنیم و اگر هم یه مقدار خارج میشیم یه وقت از غرض خودمون، برای این است که بالاخره بحث گاهی اوقات کشیده میشه به مباحث دیگر، ولی خود به خود نمیتوانیم در همه اطراف این مسائل به طور مستوفا در اینجا به طور استطرادی بحث بکنیم. بنده برای بحث کامل و بسیار روشن در این موضوعات شنوندگان محترم رو ارجاع میدم به دو کتاب بسیار ارزنده از حضرت آیت الله سید محمد حسین حسینی تهرانی رضوان الله تعالی علیه در امام شناسی، مجلدات اول و پنجم این اثر که بسیار اثر ارزنده است، یکی در بحث امامت و یکی در بحث ولایت، به نفع مصطفی این مطالب رو به زبان فارسی و با استناد به آیات و روایات بحث کردن. بنده فقط نکاتی رو که مورد نظر به اصطلاح خودم از حیث این بحث هست در اینجا ادامه میدهم و لحاظا عرض میکنم که برای همه اطراف بحث نباید متوقع بود که ما در این مباحث بتونیم مسئله رو پیش ببریم. در قرآن کریم این آیه رو هست و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. فرماید که وقتی که حضرت ابراهیم سلام الله علیه رو خداوند به امتحانات عدیده‌ای مبتلا کرد و ایشان از همه اون امتحانات سرفراز بیرون آمد و اتمهن، در این وقت خداوند علی اعلی فرمود قال انی جاعلک للناس اماما، من تو را پیشوای مردم قرار میدهم. قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. در این قسمت که امامت در اینجا یک منصب ظاهری نیست، خب معلومه برای اینکه این منصب ظاهری که در واقع در آخر عمر خداوند حضرت ابراهیم بخواد عنایت بکنه و اونم بعد از این امتحانات، مناسبت با منصب ظاهری نداره و خصوصا که منصب ظاهری رو چگونه می شود برای ذریه تقاضا کرد، یعنی امامت ظاهری رو، و این اون مقامی است و مرتبه است که بالاترین درجه کمالی انسان هست و این که بالاترین درجه این مراتب هست برای این که حضرت ابراهیم سلام الله علیه نبی بودند و پیامبر بودند و همه این امتحانات دشوار بعد از نبوت رو هم پس دادند و بعد به این مرتبه رسیدند. بنابراین این همان مرتبه هدایت باطنی و پیشوایی باطنی است که انسان وقتی که به ولایت کلی الهی در جمیعشون او نائل بشود، در واقع هدایت باطنی نفوس به واسطه مجرای او انجام خواهد شد و او واسطه رسانیدن همه مردم به مقام توحید و ولایت خواهد بود. سخن ما در قسمت آخر این آیه است که درخواست حضرت ابراهیم است، یعنی بعد از اینکه خداوند فرمود که من این موقعیت رو به تو عنایت کردم، ایشان سوال کرد و درخواست کرد که آیا در فرزندان من هم قرار میدهی یا نه، و اینکه در فرزندان ایشان قرار بگیره خداوند پاسخ میدهد لا ینال عهد الظالمین، که عهد من به ظالمین نمیرسد. آیا در اینجا این پرسش و پاسخ معناش چیست؟ یعنی آیا وقتی که حضرت ابراهیم از این که این مقام و این درجه عالی به ایشان اعطا شده میخواهند ببینن که در فرزندان ایشان در آینده آیا اونها هم انسانهایی هستند که به این درجه برسن و این درخواست رو میکنن؟ خداوند میگن که این پیمان من، این عهد الهی است، همان عهدی است که خداوند با بشر در روز میثاق گرفته، این عهد من به ظالمین نخواهد رسید. معنای این جمله آیا این میتواند باشه که این عهد من به غیر ظالمین از ذریه تو میرسد یا نه؟ ما دو جور میتونیم این معنی کنیم. یکی این که میتونیم بگیم که خداوند این آیه حداقل نمیخواد بیان کنه که میرسد، حالا اگر نگیم میخواد بگه نمیرسد، یعنی ذریه تو دیگه با نمیرسند. یکی این که میخواد بفرماید که نه میرسد، به بعضی از ذریه تو میرسد.
بله،
البته مطابق قواعد به اصطلاح در علم اصول فقه، آقایون یک معنای دارن، یعنی وقتی که مثلا ما یک حرف رو میزنیم، یک سخنی رو با یک قیدی و با یک وصفی مقید میکنیم، عرض میکنیم، میگیم این پول رو ببر به مثلا زید عالم بده، به زید مثلا فرض کنیم برای این خصوصیت بده، آیا معناش این است که اگر زید دارای این خصوصیت نبود نباید داد یا باز باید داد؟ به اصطلاح آقایون میگن ما هر جمله‌ای رو که بیان میکنیم، آیا این جمله اگر ما گفتیم مثلا علما رو اکرام بکنید، آیا معنای این جمله این هستش که غیر علما رو اکرام نکنید یا نه؟ یعنی به اصطلاح آیا مفهوم مخالف میگن، یعنی مفهوم که میگن این مفهوم مخالف، یعنی آیا این بیان علما به معنای این هستش که جمله میگیم علما رو اکرام بکنید، آیا معناش این هستش که به غیر علما اکرام نکنید؟ یعنی مفهوم مخالف هم داره یا نداره وقتی که ما یک جمله رو بیان میکنیم؟ بعضی جملات مفهوم مخالف دارن، بعضی جملات مفهوم مخالف ندارن. یعنی شما بعضی وقتا میگید آقا این مطلب به یک حسود این رو شما نگید، این فضیلت خودتون رو، خواب خودتون رو به حسود نگید، خواب مثلا این مطلب رو به آدم بخیل بیان نکنید. خب معناش این است که به غیر حسود و به غیر بخیل اشکال نداره که بگیم. حالا بحث این است که آیا در این جمله، یعنی وقتی که خداوند می‌فرماید لا ینال عهد الظالمین، آیا معنای مخالف داره یا نه؟ یعنی می‌فرماید لا ینال عهد الظالمین، آیا معناش این است که ولی ینال این عهد من به چی؟ غیر ظالمی.
بله،
یعنی به غیر ظالمی میرسد یا نه؟
بله، که معمول این ظاهر اینجور جملات رو میگن مفهوم نداره.
بله، در علم اصول میگن در وصف مفهوم نداره، یعنی اگر شما یک وصفی رو برای یک نفر گفتید این الزاماً مفهوم نداره. یعنی وقتی که ما میگیم که مثلا این شی رو ببر به این آقایی که فرض کنیم دارای این خصوصیت هست، به این آقای خوشرو بده، به این آقای مثلا صادق بده، به این آقای فلان بده، حالا اگه رفتی شما دید خوشرو نبود، معناش این نیست که اگه خوشرو نبود ندید. یعنی میگویند که وصف مفهوم مخالف نداره. حالا در اینجا البته به لحاظ دقیقی مثلا ظالمین لقبه، مثلا وصف نیست، ولی لقب و وصف از نظر فنی یک حکم رو داره. در اینجا بنده میخوام عرض بکنم که این معنا به اصطلاح یک معنای عامی نیست، یعنی وصف معناش این نیست یا لقب که مفهوم مخالف نداره، بلکه ما در جملاتی که یک مطلبی به نحو وصف یا لقب بیان شده از خود جمله در نمیاد مفهوم مخالف. یعنی نه اینکه مفهوم مخالف نداشتن به اصطلاح در خود جمله هست الزاما نباید داشته باشه، بلکه منظور این است که برای اینکه ما ببینیم که گوینده واقعا مقصودش این بوده که اون فعل و اون عمل مستند است به احراز اون وصف یا لقب، باید به قرائن و شواهد به اصطلاح متمسک بشیم. با یک مثال مطلب رو عرض میکنم و بعد نتیجه گیری در این مسئله میکنم. یکی دو تا مثال مثلا عرض میکنم. ببینید اگر کسی مثلا بگه که من در امتحان، یک استادی به دانشجوها بگه من به خاطر حل مسائل سخت و مشکل در مثلا امتحان میان سال 2 نمره جایزه میدم به دانشجویان، بعد بقیه دانشجویان بگن که آقا استاد خواهش میکنیم به ما، خب این جایزه رو به ما هم بدید، استاد بگی که من به کسانی که زیر 18 بگیرن جایزه نمیدم. یعنی این دو نمره رو به کسانی که زیر 18 بیارن نمیدم. در اینجا کلام استاد دارای معنای مثبته. یعنی درسته که به ظاهر میگه که من کسانی که زیر 18 جایزه نمیدم، ولی مفهوم مخالف داره. یعنی میخواد بگه که بسیار خوب، من به شما جایزه میدم ولی به کسی که بالای 18 بگیره.
یعنی قرینه وجود داره در اینجا.
بله؟
در اینجا قرینه وجود داره.
بله قرینه وجود داره، چون در واقع سوال بوده، درخواست بوده، استاد میگفته من اینو میدم، دانشجوها میگن به ما میدید یا نه. یعنی این قرینه است. یعنی قرینه این است که صحبت از دادن یک نمره است و یک امتیازی است و یک خصوصیتی است، استاد در پاسخ این که من به چه کسانی میدهم قید میاره. یعنی من به کسانی میدهم که چی؟ بالای 18 بگیرن. یعنی زیر 18 نگیرن نمیدم. یعنی زیر 18 نمره نیاورن نمره بهشون جایزه نمیدم. یعنی اگر هر کسی بالای 18 آورد میدهم
جایزه رو. درست.
یا مثلا یک کسی بگه که یه استادی در حوزه یا در چیز بگه که آقا، یک کسی بگه من در دبیرستان درس میدم. بله این دلیل نمیشه که بگیم در دانشگاه درس نمیده. کسی بگه من، یه معلم بگه من در دبیرستان درس میدم، میگن آقا این مفهوم مخالف نداره. خب اینشون میگه من در دبیرستان درس میدم، معناش این نیستش که بگیم که در دانشگاه درس نمیده. ولی حالا اگر یه استادی که داره درس خارج میده تو حوزه، از طلاب ازش بپرسن آقا ما میتونیم در درس شما شرکت کنیم یا نه، استاد بگه که کسانی که سطح را تمام نکرده باشن نمیتوانن در درس من شرکت کنن، اینجا باید بگیم وصل مفهوم مخالف داره یا نه. اینجا حتما داره. معنیش اینه که بله، اگر شما دروس سطح رو تمام کرده اید میتوانید شرکت کنید. یعنی مقدمات حکمت میگه اگر اینجا مفهوم مخالف نداشته باشه، پاسخ استاد دقیق نبوده، حکیمانه نبوده. چون شاگردا میپرسن ما میتونیم در درس شرکت کنیم یا نه، شما در پاسخ اونها میگید اگر شما سطح رو تمام نکرده باشید نمیتوانید. خب یعنی مفهوم مخالف داره. یعنی هر کی که پس سطح رو تمام کرده است میتواند. توجه فرمودید؟ پس میخواهم عرض بکنم این قاعده که گفته میشود وصف یا لقب مفهوم مخالف نداره، یعنی باید به مقدمات حکمت ببینیم که قرینه در اینجا چیست. اگر یک مطلبی در مقام سوال و درخواست باشه و گوینده در پاسخ به سوال قیدی رو به عنوان وصف یا لقب بیاره، حتما مفهوم مخالف داره. بنابراین نتیجه گیری میکنیم که جمله در آیه کریمه این هست که حضرت ابراهیم سوال میکنه از خداوند و من ذریتی، یعنی آیا شما این عهد رو در ذریه من هم قرار میدهید یا نه.
بله.
در اینجا خداوند باید پاسخ این سوال داره میده. پاسخ سوال در اینجا وقتی که به صورت منفی بیان میشود با یک قیدی، یعنی اگر اون قید نباشد پاسخ سواله. وقتی که خداوند فرمود لا ینال عهد الظالمین، معناش اینه که حتما عهد من به غیر ظالمین از ذریه تو میرسه.
میرسه. بله. جناب دکتر، حالا نمیدونم حدود 5 6 دقیقه فرصت داریم، اجازه میدید که رو همین حالا کلمه ظالمین توقف کنیم که حتی شما بخواید مفهوم بگید. البته شما این بحث رو به صورت تفصیلی جایی مطرح کردید، من دیدم حالا در رسانه میخواد مطرح بشه. حالا این کلمه ظالمین بعضیا معتقدن دیگه عامه.
بله.
یعنی همه کسانی که غیر از معصومین تحت عنوان ظالم قرار میگیرن به این دلیلی که بالاخره مبتلا به گناه بودن. حالا لازم میدونید این بحث رو هم اینجا
یه کمی سوالتون رو روشن‌تر برای شنوندگان میخوام بفرمایید.
بله.
کمی باز بفرمایید.
بله. کلمه ظالمین در اینجا قبول کنیم که مفهوم داره.
بله.
یعنی غیر ظالمین به امامت میرسن.
بله.
ولی بعضی ممکنه استدلال کنن در اینجا که این کلمه ظالم تقریبا همه مردم رو میگیره و به بعضی از روایات هم استناد میکنن.
بله.
یعنی غیر معصوم به نوعی مبتلا به ظلم هست.
بله.
یعنی غیر از معصومینی که ما میشناسیم، لذا امامت هم به همین دلیل منحصر میشه و نمیتونه عام باشه.
بله بله، بسیار خوب، خیلی سوال خوبی است. و حالا بنده میخوام عرض کنم که اولا یک توضیح خیلی مختصری در باب خود ظلم عرض بکنیم. ظلم در تعبیر قرآن کریم یک معنایی داره که شاید در هیچ کتاب دیگری آسمانی و غیر آسمانی نداشته باشه، یعنی از مختصات قرآن کریم هست. ظلم معنای کلیش عبارت از این است که انسان کسی یا شیئی رو از حق خودش باز بداره. یعنی ما وقتی میگیم به کسی ظلم میکنیم، یعنی چیزی رو که او استحقاق داره ما میایم یا ازش میگیریم یا مانع رسیدن او به او میشویم. معنای ظلم دیگه. و همیشه ظلم به حسب ظاهر به این است که انسان کسی یا چیزی شخصی رو مانع رسیدن حقش میشه یا اینکه او حقش رو بگیره ازش. در قرآن کریم یک تعبیر عجیبی وجود داره، او کبر در آیات الهی آمده و اون تعبیر ظلم به نفسه. یعنی ما علاوه بر این که ظلم به غیر رو که همه میفهمن، همه ظلم و ظلم به غیر میفهمن، قرآن کریم میفهمه نه، یه مرتبه از ظلم هست دقیق تر و اون ظلم به نفسه. ظلم به نفس یعنی چی؟ ظلم به نفس فقط جایی معنا داره که انسان برای نفس مراتب قائل باشه و قائل باشه که این مراتب نفس ما هر کدوم دارای یک کمالاتی است. حالا بعضیش بالقوت، بعضیش بالفعل مثلا. حالا چنانچه انسان بیاید خودش کاری بکنه که مانع بروز و تحقق بعضی از این مراتب و کمالات در نفس خودش بشود، این خودش به خودش ظلم کرده. یعنی انسان با ارتکاب گناه یا با ارتکاب بعضی از اعمال یا با نه گناه حتی، با توقل و یکسره غرق شدن در بعضی از مراتب به گونه ای که مجال توجه به مراتب دیگر رو به خودش نده. یعنی انسان فقط یکسره مثلا دنبال خور و خواب و شهوت و اینها بره، ولی اون که حتی گناه هم نکنه، همش هم شرعی باشه، ولی این به گونه ای باشه که دیگه این اصلا جایی برای بروز اون جهات معنوی در اون نگذاره، اینها ظلمه، ظلمه به نفسه. یعنی ظلم به نفس یک معنای دقیقی است. حالا در این آیه می‌فرماید که ما کسی که مرتکب ظلم بشه، ظلم هم اعمه به خصوص در اصطلاح قرآن کریم بلد. ظلم به نفس رو هم شامل میشه.
معذرت می‌خوام جناب دکتر، تو یکی دو دقیقه قابل جنبندی هستش بحث شما؟
حالا من خلاصه‌اش عرض می‌کنم اگر نبود بعد از دیگه. قرآن کریم می‌فرماید که این ظلم اگر کسی مرتکب بشود به اصطلاح مورد این عهد قرار نمیگیره. ما از این آیه بیشتر از این نمیفهمیم، یعنی بیش از این نمیفهمیم که ظلم در هر مرتبهش اگر کسی مرتکب شد در واقع چی به او نمیرسن. از طرفی ما میبینیم که این عهد، یعنی بعد از حضرت ابراهیم، از ذریه او به پیامبران دیگر رسید دیگه. خود پیامبر اکرم ذریه حضرت ابراهیم بود دیگه. بنابراین معلومه که بعد از حضرت ابراهیم این عهد رسیده است و پیامبرانی در واقع چی رسیده اند به این مرتبه و ذریه حضرت ابراهیم بودن، حداقل در این مقدار که بحثی نیست.
درسته.
اجمالا هم بعضی از پیامبران بعد از حضرت ابراهیم احیانا مرتکب بعضی از مراتب ظلم به نفس شدند، مثلا حضرت موسی از کشتن اون قبطی به نصد قرآن کریم البته و موارد دیگر. قرآن کریم در اینجا تأکید میکنه که کسانی که در واقع بعد استغفار بکنن در ظلم به نفس، نه در ظلم به غیر، استغفار بکنن، تدارک بکنن و توبه بکنن، این دو ما تبدیل به حسنه میکنیم. بنابراین ظلم به نفس با احراز بعضی از مقامات به اصطلاح این ولایت باطنی و امامت منافات نداره. یک ثانیه، حالا ما اصلا بپذیریم که به فرضم که مطلقا باید هیچ مرتبی از ظلم مرتکب نشده باشن، ما به حسب آیه و ظاهر دلالت آیه دلیل نداریم که این رو منحصر بکنیم. یعنی انحصار رو ما دلیلی به حسب این آیه و مفاد این آیه نداریم.
نمیست.
مگر اینکه شما خارجاً با دلیل نقلی بیان بکنید که این اختصاص داره فقط به ائمه اطهار. توجه فرمایید.
درست.
ما به لحاظ دلالت این آیه دلیل نداریم.
نه.
راجع به اون مسئله و مسائل دیگری در حاشیه این انشاءالله در جلسه دیگر
بحث. خیلی ممنون جناب دکتر. تقریبا اون شکل استدلال مشخص شد جناب استاد تحریری که امامت عامه با استدلالی که جناب دکتر فرمودن. نظر شما رو می‌خوام بشنوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. اولا باید توجه داشت مضامین آیات قرآن کریم در هر موردی باید سیاق خودش رو ما در نظر بگیریم که بحث استدلال از سیاق یکی از مباحث مهم روشی استفاده از قرآن کریم است که مبنای این مسئله رو هم ائمه علیهم السلام به ما یاد دادن و بزرگ مفسر قرآن کریم علامه طباطبایی رضوان الله علیه این رو پیاده کردند و به دیگران یاد دادن. لذا در بحث امامت هم ما باید با همین توجه پیش بیاییم و با توجه به اون آیه شریفه در سوره انبیاء 72 که نسبت به عده‌ای از انبیاء بنی اسرائیل که خود حضرت ابراهیم علیه السلام هم جزء این انبیاء هستند و این آیه به اونها اشاره میکنه، برای امام شرایط خاصی رو بیان میکنه که اولا این آیه و آیات دیگر بیانگر این است که ممکن است امامت با مقام نبوت و رسالت جمع بشه و ثانیاً مقام امامت یک وظایف خاصی رو در بر داره که مقام نبوت و رسالت آن را در بر نداره. این مسائل باید دقیقاً روشن بشه. لذا بعد از اینکه میفهمد و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلة و کلاً جعلنا صالحین، میفهمد که و جعلناهم ائمة یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. ما ایشان را ائمه قرار دادیم که به امر ما هدایت میکردند، که هدایت و امر رو اجمالا در بعض جلسات عرض کردند و یک تعبیری عرض کردیم که در اینجا داره که در جاهای دیگه نداره و اون این است که میفهمند که ما حقایق رو به این انسانها نشان دادیم و اوحینا الیهم فعل الخیرات، نشان دادن حقایق و انجام خیرات را میفهمند که به عنوان وحی به ایشان القا کردیم. منتها یک زمینه قبلی رو باید داشته باشه و آن ارتباط ویژه با مقام ربوبی و به گونه ای رسیدن به اون واقعیات و حقایقه. لذا در آخر آیه میفهمد و کانو لنا عابدین. این که در جلسه گذشته عرض شد که امامت و رسالت و نبوت جعلی است، معناش این است که در رسیدن به این مقام خود امام دخالت نداره، لکن باید زمینه هایی داشته باشه. اون زمینه ها همان امتحانات گوناگونی است که امام در برابر اظهار عبودیت در برابر حق تعالی در شؤون گوناگون زندگی و مراتب هستی، دو گونه انسان امتحان داره، در شؤون گوناگون زندگی که مربوط به اعمال و رفتار و اخلاقیات میشه و مراتب هستی که اون همان مراتب توحیدی باشه این امتحانات رو به هر حال به اندازه ظرفیت وجودی خودش باید پس بده. بعد از اینکه این امتحانات رو داد، خدای متعال مقام ویژه‌ای بعد از رسالت به امام میدهد که این دو شأن داره: رسیدن به اون کمالات، این همون مقام ولایتی است که عرض شد، هم در مسئله نبوت باید باشه، هم در مسئله رسالت و هم در مسئله امامتی که قرآن کریم مطرح میکنه. منتها این امامت که مجعول به جعل خدای متعال است، یک مقام خاصی است که دو شأن داره: یکی شأن ظاهری که همان اجرای دستورات شرع مقدس است، که این البته خب در هر امتی بوده، گاهی با نبی همراه بوده، مقام نبوت همراه بوده، گاهی هم نه. ما به طور مشخص دلیلی در دست نداریم که چه کسانی این مقام امامت را به تنهایی داشتند، نه مقام نبوت را. اما این مسئله رو ما درک میکنیم که مقام امامت بدون نبوت قابل جمع است، همانطور که مقام نبوت و رسالت بدون مقام امامت قابل تحقق است، و گاهی انسانهایی به مراتب عالیه‌ای میرسن که هم دارای مقام رسالت یا رسالت اولوالعزمی و همچنین دارای مقام امامت. شأن دیگر امام مسئله هدایت به امر است، که این هدایت به امر همون هدایت باطنی است، که معنای هدایت باطنی هم همینه که انسانها از جمله خود پیامبران زمین ساز برای رسیدن به کمالات حقیقی هستند. این زمینه را با تبعیت کاملشون از دستورات گوناگون شرع مقدس فراهم میکنند. منتها اون کسی که میرساند انسان را به اون مقام که از کردیم این مسئله جعلی است، اون خدای متعال است اولا بذار. لذا در آیاتی میفهمد که یهدیهم ربهم به ایمانهم، و همینطور آیات دیگری بیانگر این است که ایمان دارای زیاده شدن است. والذین اهتدوا زادهم هدا، و همینطور آیات متعددی این رو بیان میکنه. اون وقت چون انسان در مقام تکامل وجودی نیاز به یک واسطه ای در رساندن او به حقایق عالم دارد، لذا خدای متعال اون واسطه را به عنوان امام معرفی میکنه، که میگه که ما این رو جعل کردیم. اون وقت رسیدن به چنین مقامی دارای شرایطی است. در آیه جعل امامت امام حضرت ابراهیم علیه السلام با سؤال اون حضرت، حق تعالی بیان می‌کند که لا ینال و عهد الظالمین، این سمت و این مقام هدایت باطنی به ظالمین نمیرسه. این ظالمین هم قطعا اینجا مفهوم داره، نمیتواند مفهوم نداشته باشه. یعنی با توجه به اون جعل، اینی جائل کل الناس امامو، و با توجه به سؤال حضرت که آیا ذریه من هم به چنین مقامی نائل می شوند، اینجا بیانگر یک حقیقتی است که خدای متعال راه رو برای غیر ظالمین می بندد در داشتن این سمت، از ظالمین می بنده. و یعنی این ظلم باید یک معنای خاصی داشته باشه، که در جاهای دیگر اگر به هر حال ظلمی هم به بعضی از انبیاء علیهم السلام نسبت داده شده، باید اون رو با سیاق کلام ملاحظه کرد. ظلم در حقیقت معنای تجاوز از حد است. حالا تجاوز از حد دیگران
یا تجاوز انسان از حد خودش. اون وقت این حدود مختلفه، یعنی به لحاظ مراتب وجودی انسان. این مقام امامتی که خدای متعال برای عده خاصی جعل فرموده است، یک مرتبه خاصی از ظلم باید او نداشته باشه و آن مرتبه خاصی از عصمت است که ما معتقدیم که امام در همه شؤون عصمت از سهو در عمل و خطای در عمل، سهو در گفتار، سهو در خطای در رساندن معارف دین باید داشته باشه. لکن از اونجا که انبیاء علیهم السلام مقامات معنویشون دارای درجاتی است، لذا به لحاظ اینکه درجات گوناگونی دارند، ممکن است بعضی از درجات به لحاظ بعضی از درجات دیگر یک قطعا نقصی داره و لذا فرموده شده است که گاهی نبیی به لحاظ درجه خودش باید در همون درجه خودش بر حال توقف بکنه و اکتفا کنه به آن درجه خودش، و گاهی در روایات فرمودند بعضی از انبیاء علیهم السلام بدون اینکه احراز ظرفیت درجات بالاتر رو بکنند، تقاضای داشتن مقامات دیگر رو کردند.
بله.
و این تقاضا به لحاظ درجه خودشون ظلم به حساب میاد. لذا اون روایات، اون آیاتی که مسئله ظلم رو نسبت میدهد، این ظلم معنای عادیش نیست، یا باید ظلم را به لحاظ اون زمینه‌ای که این عمل انجام شده، یعنی دیگران این کار را ظلم میپنداشتند، همونطور که در قضیه حضرت موسی علیه السلام این چنینه، در واقع این عمل حضرت کشتن قبطی ظلم نبود، یه کاری بود که به هر حال مشروع بود، اما این ظلم به لحاظ فرعونیان بود. این ملاحظات رو باید داشته باشیم، و الا تعبیر ذنب و گناه هم در قرآن کریم به مقام مقدس نبی اکرم صلوات الله علیه و آله نسبت داده شده. با اینکه ما معتقدیم که لحظه ای اون وجود عزیز حتی ترک اولا هم نداشته.
بله. معذرت میخوام جناب استاد تحریری، بحث شما این دفعه یه موقع فرصتتون کم شدش، اگه اجازه بدید موقوف کنیم برنامه بعدتر 30 ثانیه یه دقیقه اگر جنبندی بفرمایید.
اجمالا به نظر میرسد که این آیه مبارکه همونطور که حضرت رضا علیه السلام در فرمایش بسیار نورانیشون این رو فرمودن در بهار الانوار جلد 25 صفحه 122، میفرماید که این آیه لا ینال عهد الظالمین، امامت هر ظالمی را تا روز قیامت باطل گردانیده و امامت را در انسانهای خلاصه قرار داده است. بنابراین این رو میخواهیم عرض بکنیم که رابطه خاصی است با قبول مقام امامت و حرکت استکمالی انسان به سوی کمالات حقیقی، و باید توجه داشت که قبول مقام امامت به چه معنایی است که بحث تفصیلیش انشاءالله در جلسات آینده، متاسفانه در این جلسه فرصت کافی نشد که این بحث به تمام معنا بیان بشه.
انشاءالله در برنامه بعد با شما شروع میکنیم بحث رو که تکمیل بشه. تشکر میکنیم از حضور اساتید محترم، از حضور اساتید محترم در این برنامه و همه عزیزان شنونده‌ای که با بحث عرفان ما رو همراهی میکنن. منتظر شنیدن نظرات شما دوستان هم هستیم. 2910551 و 552 بحث امروز این بودش که آیا امامت عام هست یا نه. جناب دکتر غفاری با توجه به استدلالی که روی آیه و از ابتلا ابراهیم ربهو به کلمات انداشتند، عام بودن امامت رو استفاده میکردن که بحث ایشون هم انشاءالله در برنامه بعد تکمیل خواهد شد و کمی اختلاف نظری که جناب استاد تحریری در این بحث با ایشون دارن. تا مجال دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.